تا حالا شده وقتی به یه جایی رسیدی حس کنی دیگه اون بالا امنی؟ فکر کردی پیروزی یعنی همین که به هدف بزنی؟ اشتباه میکنی. پیروزی واقعی اون لحظه ایه که بتونی دستاوردها رو حفظ کنی، یعنی تبدیلشون کنی به یه پایگاه امن که دیگه نتونن ازت بگیرنش. خیلی ها بعد از یه موفقیت بزرگ یهو غافلگیر میشن، انگار یه کشتی اول پیکر که کلی بار رو به ساحل رسونده، بادبانهاش همینجوری بازه و یه طوفان کوچیک همه چیز رو میبره. چرا این اتفاق میفته؟ چون مغزمون برای بقای دستاوردها ساخته نشده. ما برای بقا در شرایط سخت‌تر، نه برای حفظ شرایط خوب، تکامل پیدا کردیم. این یعنی یه دام رایج، یه اشتباه تاریخی که خیلی ها تکرارش میکنن. امروز میخواییم ببینیم چطور میتونی از این دام فرار کنی. یاد میگیریم چطور مغزت رو برای بقای موفقیتات برنامه ریزی کنی. چطور از اشتباهات گذشتگان درس بگیری بدون اینکه خودت عواقبش رو تجربه کنی. و مهمتر از همه، چطور یه سیستم دفاعی نامرئی دور دستاوردها بسازی که هیچ کس و هیچ چیز نتونه بهشون دست درازی کنه. بذار بهت بگم، این فقط یه تاکتیک نیست، این یه تغییر نگرشه. از این به بعد پیروزی یعنی حفظ کردن، یعنی ساختن یه قله جدید، نه فقط رسیدن به قله قبلی. آمادی که ببینیم چطور؟ خب، امروز وقتشه بفهمیم چطور از این مخمصه خلاص شی و ذهنت رو طوری تنظیم کنی که بتونی موفقیتات رو حفظ کنی. اولین قدم اینه که بفهمی مغزت چطور کار میکنه. وقتی مغز ما یه موفقیت رو تجربه میکنه، یه جور سیگنال کافیه میفرسته. انگار میگه آفرین، کارمون رو انجام دادیم، حالا بریم سراغ خطر بعدی. این یه مکانیزم بقاست. اما برای دنیای امروز ما که پر از فرصت‌های پایدار کردنه، یه جورایی دیگه کارایی نداره. پس باید فعالانه مغزمون رو ریبرنامه ریزی کنیم. چطور؟ با تکنیکایی که باعث میشن اون حس کافی بودن رو سرکوب کنیم و مدام به فکر حفظ و ارتقا باشیم. فکر کن یه باغبان هستی. فقط کاشتن یه درخت کافی نیست. باید ازش مراقبت کنی، حراسش کنی و مطمئن بشی که میوه‌های بیشتری میده. اینجاست که تفاوت بین یه موفقیت زودگذر و یه امپراتوری پایدار مشخص میشه. خب ببین، اول باید بفهمی مغزت چطور کار میکنه و بعد چطوری اون حس هزار بار گفتم کافی رو خفه کنی. تا حالا شده بعد از ماها تلاش یه پروژه مهم رو با موفقیت تموم کنی و حس کنی دیگه همه چی حله؟ انگار یهو همه ی دغدغه ها ریختن به هم، یه جشن مفصل گرفتی و یادت رفته که اون دستاورد چقدر شکننده بوده؟ این دقیقاً همون دام موفقیت آنیه. خیلی از ما فکر میکنیم پیروزی یعنی رسیدن به یه هدف، همین. ولی بعد از اون، به جای اینکه پایگاهمون رو مستحکم کنیم، شروع میکنیم به رقصیدن روی قله. انگار اون کوه رو فتح کردیم و حالا باید همونجا رو قله جشن بگیریم، بدون اینکه به فکر مسیر خطرناک پایین اومدن باشیم. این حس امنیت کاذب ریشه‌اش تو خستگی تصمیم گیری و اثر حاله موفقیته. مغزت فکر میکنه چون به هدف رسیدی دیگه تمومه، خطری تهدیدت نمیکنه. غافل از اینکه همین حالت باعث میشه کور بشی به تهدیدهای پنهان. یه حقیقت علمی هست که نشون میده وقتی مغزت دوپامین ترشح میکنه، یعنی بعد از رسیدن به یه پاداش حس میکنه همه چی امنه. این حالت حفظ وضعیت موجود باعث میشه کمتر حواست به خطرات باشه. وینستون چرچیل یه حرفی زد که دقیقاً به همین نکته اشاره داره. گفت موفقیت پایان راه نیست، شکست هم مرگبار نیست. این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد. یعنی حتی بعد از پیروزی باید شجاعت ادامه دادن رو داشته باشی. این یعنی مغز ما برای بقا در شرایط سخت تکامل پیدا کرده، نه برای حفظ شرایط خوب. استراتژی کلی جنگ رو نباید فراموش کنیم، چون توی یه نبرد رو بردیم. مثل اون ورزشکاری که بعد از قهرمانی رژیمش رو ول میکنه و میره سمت تفریحات ناسالم، چون فکر میکنه دیگه نیازی به سختی کشیدن نیست. یا اون کارآفرینی که بعد از فروش موفق شروع میکنه به خرج کردنهای بیرویه. اینها همون خطاهای اجرایی هستن که باعث میشن همه چیز رو به باد بدیم. پس حالا چطور میتونی از این دام فرار کنی؟ اولین دادم ساختنی یه قانون حفظ دستاورده. همین الان بلافاصله بعد از هر موفقیتی 3 اقدام مشخص بنویس که باید برای حفظ اون دستاورد انجام بدی. حتی اگه حس میکنی خسته ای، حتی اگه دلت میخواد فقط استراحت کنی، این قانون رو بذار دم دستت، جایی که هر روز ببینیش. چون پیروزی واقعی اون لحظه ای نیست که به هدف بزنی، بلکه اون لحظه ایه که بتونی دستاوردهات رو حفظ کنی. ببین، کاری کنی که دیگه دست هیچ کس بهشون نرسه، انگار که توی یه تله امن گذاشتیشون. اگر این مکانیزم رو درک نکنی، چرخه موفقیت‌های زودگذر و شکست‌های بلند مدت رو تجربه خواهی کرد. اما اگر بفهمی، اولین گام رو برای ساختن پایه‌های موفقیت پایدار برداشتی. حالا چطور میتونی این قوانین رو واقعاً درونت نهادینه کنی؟ این یه جورایی مثل اینه که بعد از اینکه یه دلعه بزرگ ساختی، به جای اینکه دیوارهاشو محکم کنی و برجکهاشو بسازی، بری یه گوشه بشینی و چای بخوری. خب معلومی که دشمن راحت میتونه بیاد و دلعت رو خراب کنه. باید حواست به این باشه که اون موفقیت فقط یه مرحله بوده، نه پایان بازی. فکر کن یه ماراتون رو بردی. آیا دیگه شروع میکنی به خوردن فست فود و بی‌تحرکی؟ نه. تازه باید تمرین کنی تا بتونی مسابقه بعدی رو هم ببری. این همون استراتژی بلند مدته که باید همیشه تو ذهنت باشه. ببین، فرض کن کلی وقت گذاشتی و یه کار بزرگ رو تموم کردی. بعدش حس میکنی دیگه هیچی کم نداری. این حس رو داشتی؟ خب، انگار یهو همه چی قاطی شده. یه مهمونی حسابی راه انداختی و اون موفقیت لرزون رو کلن فراموش کردی. ببین، این همون تله‌ایه که آدم رو به خاطر یه موفقیت کوچیک و زودگذر گیر میندازه. یه حس امنیت کاذب که از خستگی تصمیم گیری و اثر حاله یه موفقیت میاد. حالا که کارو تموم کردی، فکر میکنی دیگه خطری در کمین نیست. اما خب، میدونم که اینطور نیست. تخصص واقعی نتیجه سالها تمرین هدفمند است، نه صرفاً استعداد یا هوش. این رو اندرس اریکسون، اون روانشناس معروف، بعد از کلی تحقیق روی قهرمانها و نوابغ مختلف فهمید. ببین، مغز ما برای بقا در شرایط سخت‌تر تکامل پیدا کرده، نه برای حفظ شرایط خوب. اطلاعاتی که مدام باشون سر و کار داریم یا اونایی که برای زنده موندن حیاتیان تو حافظه فراگیر یا همون حافظه همه جا حاضر ذخیره میشن. موفقیت‌های ما اما معمولاً نقطه‌ای هستن، نه مداوم. اگه میخوای اون موفقیتی که به سختی به دست آوردی تبدیل بشه به یه بخش ثابت از وجودت، باید اون رو به بخشی از روتین روزمره تبدیل کنی. مثل اینه که یه نقشه گنج پیدا کردی، اما به جای اینکه همیشه بغل دستت نگهش داری، میذاریش کنار و یادت میره. حافظه فراگیر اون اطلاعاتی رو نگه میداره که مدام باهاش در تعاملی. مغزت نیازه که سیگنال‌های مداوم دریافت کنه تا بفهمه این دستاورد ارزش نگهداری بلند مدت داره. حالا چطور میتونیم مغزمون رو وادار کنیم که موفقیت رو مثل یه خاطره مهم همیشه به یاد داشته باشه؟ راهش تکرار هدفمنده. یعنی همون چیزی که اریکسون میگفت. نباید فکر کنی چون اولین کتابت گرفت پس دیگه نوشتن بسه. باید به طور منظم بنویسی تا مهارتت نه فقط حفظ بشه بلکه ارتقا پیدا کنه. یا اگه یه استراتژی بازاریابی جواب داد، نباید بسنده کنی و بری سراغ ایده بعدی. باید اصول اون موفقیت رو در کمپین‌های بعدی هم به کار بگیری، مستندش کنی و تبدیلش کنی به یه فرایند. تاکتیک عملی اینه. یه چکلیست تثبیت دستاورد برای خودت بساز. یه چکلیست 5 تا 7 مرحله‌ای که بعد از هر موفقیت باید طی کنی. این گام‌ها رو باید تکرار کنی تا اون موفقیت از یه رویداد زودگذر تبدیل بشه به یه عادت کاری یا زندگی. مثلا تحلیل دقیق نتایج، مستندسازی فرایند، به اشتراک گذاری با تیم، برنامه ریزی برای تکرار در پروژه بعدی و مرور روزانه اون دستاورد. این چکلیست رو در پایان هر روز کاری مرور کن. این تکرار هدفمند همون چیزیه که موفقیت رو پایدار میکنه. ببین، این صرفاً یک حرکت زیرکانه نیست. این یعنی نهادینه کردن موفقیت، نه صرفاً کسب کردنش. هر چیز دیگه‌ای یعنی موفقیتت در حافظه کوتاه مدت میمونه و به مرور رنگ میبازه. ولی با این روش، پایه‌های یه سیستم یادگیری و پیشرفت مستمر رو برای خودت بنا نهادی. اینجوری انگار که یه خونه قشنگ ساختی اما فقط در حد نقاشی و طرح اولیه. تا وقتی گچ و رنگ نزنی، سیمکشی نکنی، کابینت‌ها رو نصب نکنی و دکوراسیون رو انجام ندی، عملاً فقط یه چهارچوب خالیه. تکرار هدفمند همون گچ و رنگ و کابینته. اون چیزیه که یه ایده خوب رو تبدیل به یه سیستم کارآمد و پایدار می‌کنه. فرض کن یه مهارتی رو یاد گرفتی، مثلاً نوشتن کد پایتون. خب، اول شاید چند تا اسکریپت ساده بنویسی و کار راه بندازه. اما اگه نخوای هر روز یه خورده باهاش کار کنی، یه چالش جدید براش تعریف کنی یا بخوای یاد بگیری چطور کد نویسیت رو بهینه‌تر کنی، اون دانش اولیه به سرعت خاک می‌خوره. مثل اینه که یه زبان خارجی یاد گرفتی ولی دیگه باهاش حرف نزنی. کم کم کلمات و قواعدش از یادت میره. پس ببین، موفقیت مثل یه گیاه نابه. اگه بهش آب ندی، کود ندی و نور کافی بهش نتابونی، خشک میشه. تکرار هدفمند همون آب و کود و نوره. اون مکانیزم حافظه فراگیر رو فعال نگه میداره و به مغزت سیگنال میده که هی، این موضوع مهمه، یادم بمونه. و اینجوری از یه موفقیت گذرا یه قدرت پایدار میسازی. تا حالا شده وقتی یه پروژه رو با موفقیت تمام میکنی، حس کنی دیگه تمومه و میتونی نفس راحت بکشی؟ انگار یه کوه رو فتح کردی و حالا فقط باید همون بالا بشینی و لذت ببری. این همون لحظه‌ایه که بیشتر آدم‌ها ناخواسته تیشه به ریشه دستاورداشون میزنن، چون فکر میکنن پیروزی یعنی رسیدن به قله، نه حفظ کردنش. ولی حقیقت اینه که قله فقط یه نقطه شروع جدیده، یه ایستگاه بین راه. اگر بعد از فتح کوه به فکر مسیرهای خطرناک پایین اومدن نباشی، یه لغزش کوچیک میتونه همه چیز رو نابود کنه. این فقط غرور نیست، این یه خطای سیستمیه. خب، ببین رفیق، انگار طبیعت بیشتر حواسش به این بوده که چطور از پس خطر بر بیاییم تا اینکه چطور اوضاع رو رو به راه نگه داریم. بهش یاد ندادیم چطور از چیزی که به دست آورده محافظت کنه. اینجاست که باید یه سیستم دفاعی استراتژیک بسازی. نه یه دفاع منفعل که منتظر باشی تا حمله بشی، بلکه یه خط مقدم پیشگیرانه. این یعنی پیشبینی نقاط شکست. از خودت بپرس، چه چیزی میتونه الان، همین الان که همه چی خوبه، موفقیت من رو تهدید کنه؟ شاید یه رقیب جدید، شاید تغییر سلیقه مشتری ها، شاید یه مشکل داخلی که هنوز خودشون نشون نداده. سون تزو، هنر جنگ، میگه کسی که میداند چه زمانی میتواند بجنگد و چه زمانی نمیتواند، پیروز خواهد شد. این فقط به معنی شناخت توانایی های خودت نیست، یعنی شناخت دقیق دشمن و مهمتر از همه پیشبینی حرکات بعدی حریف. در دنیای واقعی اون حریف میتونه خیلی چیزها باشه. یه استعاره خوب اینه: یه باغ پر از میوه های رسیده داری، به جای اینکه فقط بنشینی و بخوری، شروع می‌کنی به حصارکشی، سمپاشی پیشگیرانه و آماده سازی برای فصل سرما. این یعنی امنیت واقعی، نه در قفلت، بلکه در پیشبینی. بذار یه تاکتیک عملی بهت بدم. یه جلسه یه طوفان فکری شکست برای خودت برگزار کن. فرض کن همین الان همه چیز در حال از بین رفتنه. دقیقاً چی باعث این سقوط شده؟ تمام دلایلی که میتونه موفقیتت رو نابود کنه بنویس. برای هر کدوم یک راهکار پیشگیرانه یا واکنشی طراحی کن. این جلسه رو هر 3 ماه یک بار تکرار کن. اینجوری تو یه سپر نامرئی اما قدرتمند دور دستاوردها و پیروزیهات ساختی. نه دفاع، بلکه پیش دفاع استراتژیک کلید واقعی حفظ پیروزیه. اگر این مکانیزم رو یاد نگیری، همیشه در حال واکنش به بحرانها خواهی بود و موفقیتات شکننده باقی میمونن. اما اگه یاد بگیری، داری جای امنی رو برای خودت میسازی که هیچ طوفانی نتونه از بین ببردش. فکر کن یه قلعه با شکوه ساختی. همه چی تمومه. برج‌ها سر به فلک کشیدن، دیوارها بلند و استوار. ولی اگه فقط به فکر این باشی که چقدر قشنگه و چقدر سخت ساختنش، ممکنه یادت بره که دورش خندق بکنی یا نگهبانها رو سر پست بذاری. اون موقع یه گروه کوچک از دشمنهای زیرک میتونن با یه نقشه ساده یا حتی یه اتفاق طبیعی مثل سیل همه زحماتت رو بر باد بدن. این همون وضعیتیه که وقتی به دستاورد بزرگی میرسیم دوچارش میشیم. حس پیروزی اونقدر گیجمون میکنه که غافل میشیم از اینکه این پیروزی خودش یه هدفه و حالا باید ازش محافظت کنیم. این پیشبینی نقاط شکست مثل یه سیستم هشدار اولیه یه هوشمنده. فرض کن یه مدیر پروژه هستی که یک نرم‌افزار پیچیده رو با موفقیت به بازار عرضه کرده. همه خوشحالن، فروش خوبه، بازخوردها مثبته. ولی مدیر هوشیار میدونه که این تازه اول کاره. اون از خودش میپرسه چه چیزی میتونه این موفقیت رو نابود کنه؟ شاید باگ‌های پنهانی که هنوز کشف نشدن؟ شاید رقیبی که داره روی محصولی مشابه کار میکنه؟ شاید تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات؟ با همین سوال‌ها تیمش رو موظف میکنه که به صورت مداوم نرم افزار رو تست کنن، بازار رو رصد کنن و از نظر حقوقی هم حواشی رو بررسی کنن. اینجوری قبل از اینکه مشکل جدی بشه، جلوش رو میگیرن. یا به عنوان یه فرد توی رابطه عمیق و قوی هستی. همه چیز عالی پیش میره. ولی آیا واقعا هیچی نمیتونه سایه بندازه؟ شاید عدم ارتباط کافی در زمانهای استرس؟ شاید تفاوت‌های دیدگاهی که سر مسائل کوچیک سرباز می‌کنه؟ با فکر کردن به اینها می‌تونی یاد بگیری چطور در زمانهای سخت‌تر با همسرت صادقانه صحبت کنی یا حتی برای حل مشکلات از مشاور کمک بگیری. این یعنی ساختن یه سد محکم در برابر سیل احتمالی. این فقط یه فکرهای منفی نیست، این یه استراتژی بقاست. تا حالا شده وقتی به اوج موفقیت رسیدی حس کنی اینجا دیگه آخر خطه؟ انگار همه تلاش‌ها برای همین لحظه بود و حالا فقط باید همینجا نفس بگیری و لذت ببری. این حس اون دام خطرناکیه که خیلی ها رو زمینگیر میکنه. فکر میکنی پیروزی یعنی رسیدن به یه نقطه ثابت، یه قله امن که دیگه تا ابد اونجا میمونی. اما بذار بهت بگم، ثبات واقعی تو دنیای امروز در حرکت، نه در سکون. تکامل پیدا کرده، نه حفظ شرایط. مغز ما بر اساس نظریه بقا در شرایط متغیر برای مقابله با چالش‌های جدید و نه حفظ وضعیت فعلی تکامل پیدا کرده. این یعنی حتی بعد از پیروزی مغزت ناخودآگاه دنبال تهدیدهای جدیده. اگر اینو نفهمی خودتو توی خطر میندازی. احساس رکود میکنی نگران میشی که مبادا موفقیت‌های آینده مثل گذشته نباشن. این همون حس ایست یک موفقیت بزرگ ناگهان به سراغت میاد. اینجا جایی که باید تکامل استراتژیک رو وارد بازی کنی. موفقیت نباید پایان راه باشه، بلکه باید نقطه شروعی باشه برای مرحله بعدی. مثل یه سازمان که بعد از عرضه موفقی محصول دست از تحقیق و توسعه نمی کشه، بلکه با استفاده از موفقیت قبلی سرمایه گذاری می کنه روی تحقیق در مورد فناوری های نوظهور، بازارهای جدید یا نیازهای آینده مشتریان. این همون مفهوم یادگیری سازمانیه که باعث میشه سازمانها در بلند مدت دوام بیارن. یه نگاه به تاریخ بنداز. کشورهایی که بعد از پیروزی در جنگ فقط به فکر جشن و بازسازی ساختارهای قدیم بودن، به زودی با چالش‌های جدیدتر روبرو شدن. اما اونایی که از پیروزی به عنوان فرصتی برای بازنگری و بهبود ساختارهای نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی خودشون استفاده کردن، تونستن دوران صلح رو به شکوفایی تبدیل کنن. دارون عجم اغدو و جیمز رابینسون توی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند دقیقاً به همین ایده اشاره می‌کنند. نهادهای فراگیر و سازگار کلید موفقیت بلند مدتن. حالا چطور می‌تونی این تکامل استراتژیک رو توی زندگی خودت پیاده کنی؟ یه راه عملی ساده داره. برنامه تکامل سالانه. هر سال یه تاریخ مشخص رو انتخاب کن. توی این روز بشین و اهداف یادگیری جدید، مهارت‌هایی که می‌خوای یاد بگیری و فرصت‌هایی که می‌تونن مسیر شغلی یا زندگیت رو گسترش بدن بررسی کن. این اهداف لزوماً نباید مستقیماً به موفقیت فعلیت ربط داشته باشن، اما باید پتانسیل رشد و مقاومتت رو در آینده بیشتر کنن. این برنامه رو هر سال بازبینی و بروزرسانی کن. با این کار ثبات رو توی حرکت پیدا می‌کنی. اگر این مکانیزم رو درک نکنی، به زودی در دنیای متغیر عقب خواهی افتاد. اما اگر بفهمی، تضمین می‌کنی که موفقیت‌هایت نه تنها پایدار، بلکه رو به رشد باقی می‌مونن. چون در نهایت تنها راه بقا، انطباق و تکامل مداومه. چون در دنیای واقعی هیچ قله‌ای ابدی نیست و همیشه یک کوه بلندتر یا یک مسیر جدیدتر پیش روته. یادت باشه، حتی درختان کهنسال هم با اینکه ریشه هاشون عمیقه، باز هم شاخ و برگ جدیدی اضافه می کنند و خودشون رو با نور و هوای تازه وفق می دن. اگه بخوای مثل یه مجسمه خشک و بی حرکت بمونی، بالاخره می پوسی یا می شکنی. اما اگه مثل یه رودخونه باشی که دائم در جریانه، هم خودت رو تازه نگه می داری و هم مسیرت رو باز می کنی. این یعنی پذیرفتن این واقعیت که تغییر تنها ثابت زندگیه. مثل یه ورزشکار حرفه‌ای که بعد از قهرمانی تازه شروع می‌کنه به بررسی نقاط ضعفش برای مسابقات بعدی، یا یه کارآفرین که بعد از موفقیت اولش به فکر نوآوری و خلق محصول یا خدمت بعدی می‌افته. این چرخه یادگیری و تطبیق همون نیروی محرکه‌ایه که باعث میشه از جایگاه فعلیت به سمت جایگاه‌های بالاتری حرکت کنی. اگه اینو یه وظیفه دائمی ببینی، نه یه کار وقتگیر، تازه اون وقت که میبینی چطور موفقیت‌های قبلی پله‌هایی میشن برای صعود‌های بزرگتر و پایدارتر. یعنی وقتی یه پله رفتی بالا، دیگه خیالت راحته که هیچی اذیتت نمی‌کنه؟ فکر کردی موفقیت یعنی فقط زدن تیر خلاص؟ ببین، اون چیزی که واقعا مهمه اینه که بتونی آنچه به دست آوردی رو از دست ندی. یعنی یه سنگر براشون درست کنی که دیگه دست هیچ کس بهشون نرسه. اینکه بعد از یه پیروزی حسابی یهو همه چی عوض بشه، واسه یه خیلی ها پیش میاد. خب، انگار یه کشتی خیلی بزرگ که کارش تموم شده و بارهاشو تخلیه کرده، همین جوری با بادبانهای باز مونده و یه نسیم هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه. خب ببین، ذهن ما رو اونجوری نساختن که چیزی که به دست میاریم رو نگه داره. ببین، ما جوری ساخته شدیم که تو سختی ها دووم بیاریم، نه اینکه همین جوری که خوبیم خوب بمونیم. حالا ببینیم امروز چطور از این مخمصه در میای. ببین چطور ذهن رو طوری تنظیم کنیم که موفقیتات رو حفظ کنه. دقت کن چطور میشه از تجربه های تلخ دبلی ها عبرت گرفت بی اینکه خودمون گرفتار همون بلاها بشین. نه بابا، این فقط سرهم کردن حرف نیست. هدف خلق یه نقطه اوج تازه است، نه صرفاً رسیدن به همون قبلیه. آماده ای که ببینیم چطور؟ اینجا اول از همه باید ببینی این تو مغزت اصلاً چطوریه. باید به مغزمون یه جورایی سر و سامون بدیم. اما چطور میتونیم مطمئن بشیم که بعد از یه پیروزی بزرگ خودمون رو از پا در نمیاریم؟ چطور میتونیم اون انرژی رو حفظ کنیم که لازمه ی رسیدن به قله بعدیه؟ یه موقعی هست که بعد از کلی زحمت یه کار گنده رو روبراه میکنی و خیال میکنی دیگه مشکلت حله؟ انگار حواست پرت شده بود، یه جشن حسابی راه انداختی و اون موفقیت ظریف رو فراموش کردی؟ اینجا مهمه، این همون راهیه که آدم رو گیر میندازه وقتی زود نتیجه میگیره. فکر میکنی کوه رو فتح کردی و حالا باید همونجا روی قله جشن بگیری بدون اینکه به فکر مسیر خطرناک پایین اومدن باشی. آره، این حس امنیت کاذب پس از اون خستگی که از بس تصمیم گرفتی میاد سراغت، به علاوه اون تأثیر خاصی که موفقیت رو آدم میگیره. مغزت گمان میکنه چون به آخر کار رسیدی دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجاست که مفهوم مدیریت انرژی وارد بازی میشه. موفقیت پایدار نتیجه مدیریت انرژی است، نه فقط مدیریت زمان. مثل این میمونه که ماشین مسابقه‌ای بعد از یه مسابقه نفسگیر تو فقط بنزین نمیزنی، لاستیک‌ها رو چک میکنی، موتور رو خنک میکنی، استراحت میکنی تا برای مسابقه بعدی آماده باشی. بدن تو هم بعد از یک دوره تلاش شدید نیاز داره که بافتاش ترمیم بشه، ذخایر انرژیش دوباره پر بشه و به حالت تعادل برگرده. نادیده گرفتن این فرایند یعنی کاهش عمل کرد و افزایش خطر آسیب پذیری. پس نه اینکه فوراً خودتو بندازی دنبال موفقیت بعدی، بلکه اول باید استراحت کنی، باید خودت رو شارژ کنی. این یعنی ریکاوری فعال، یعنی برنامه ریزی برای استراحت‌های کوتاه، فعالیت‌های لذت بخش و بازیابی انرژی روانی و جسمی. یه هنرمند بعد از خلق یه اثر بزرگ نیاز داره که خودش رو رها کنه، بازی کنه، استراحت کنه تا دوباره انگیزه ی خلق اثر بعدی رو پیدا کنه. یه مدیر بعد از یه دوره پرفشار کاری باید زمانهایی رو به استراحت فعال، ورزش و گذروندن وقت با خانواده اختصاص بده تا از فرسودگی جلوگیری کنه. برای همین یه برنامه ریکاوری فعال برای خود طراحی کن. حداقل 3 فعالیت مشخص که به طور منظم انجامشون میدی. اینا باید لذت بخش و تجدید کننده باشن، نه صرفاً استراحت منفعل. این برنامه رو به اندازه برنامه کاری خودت جدی بگیر، چون بدون این موفقیت هایت به قیمت فرسودگی تمام می شوند و تو را از ادامه باز می دارند. اما اگر این مکانیزم را بفهمی، تضمین کرده ای که انرژی لازم برای تداوم مسیر موفقیت را خواهی داشت. حالا اینا یادت باشه، حفظ پیروزی خود یک هنر استراتژیک محسوب میشه، نه صرفاً رسیدن به اون. هنری که نیاز به هوشیاری، برنامه ریزی دقیق و مدیریت مداوم داره. امروز یاد گرفتیم چطور از دام موفقیت آنی فرار کنیم، چطور دستاوردهامون رو توی حافظه مغزمون تثبیت کنیم، چطور یه سپر دفاعی بسازیم، چطور تکامل پیدا کنیم و مهمتر از همه چطور انرژی خودمون رو مدیریت کنیم تا مسیر موفقیت رو ادامه بدیم، نه اینکه در میانه راه بسوزیم. حالا نوبت توه. توی کامنت ها بنویس پیروزی پایدار. اگر این بحث برات ارزشمند بود، همین الان لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا این گفتگو رو با ویدیوهای بعدی ادامه بدیم. تا ویدیوی بعدی، هوشمندانه پیروز بمون.